بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت اشاره منظومه صفحه 170 صفحه 11 و لما کان هنا مزنت و سؤال هو ان هذا الوجود الخاص و الماهیت الخاصه و بالجمله ذات کل شیء المذکوره فی النصب لم یکن فی الازل فکیف کان معلوما و المعدوم لا یعلم. عجب نابن نظر مرحوم سبزواری در علم واجب به معاده گفته شد. ایشون ادعا کردن که خداوند در ازل یعنی در مرتبه ذات به تمام معاده عالم است، اون هم به علم حضوری. در علم حضوری لازم است که معلوم موجود باشه و در نزد عالم حاضر باشه. در مرتبه ذات خداوند هیچ معلومی، هیچ شیئی موجود نیست. بنابراین نمیتونه معلوم باشه، معدومه و معدوم نمیتونه معلوم باشه. این اشکال هست. اگر شما معلوم رو معلوم حصولی می گرفتید مثل مشا، می گفتید خب صورت اشیا پیش خدا هست، خود اشیا بعدم میاد. اما شما علم حضوری می گیرید. در علم حضوری باید وجود خارجی معلوم حاصل باشه، در حالی که معلوم در اون مرتبه، یعنی در مرتبه ازل وجود خارجی نداره، بعدن موجود خارجی میشه. این چه جوابی داره؟ این مشکل چطوری حل میکنید؟ ایشون جواب میده، حالا جوابش رو عرض میکنید. ابتدا اشکال رو اشاره میکنه، بعدن جواب میده. خب احتیاج به اشاره نیست، چون من اصل اشکال رو عرض کردم. جواب ایشون اینه، درست معلوم هنوز موجود نشده، ولی ما بهی انکشف المعلوم، یعنی علم الان موجود هست. معلوم موجود نیست ولی علم موجود هست. خود مکشوف موجود نیست، ما ینکشف و به موجود است. و ما در علم ما ینکشف و به رو لازم داریم، به مکشوف چی کار داریم؟ یعنی باید کاشف حاصل باشد. حالا چطوری کاشف حاصله؟ این باید بیان بشه. شاید هم از مطلب گذشته روشن بشه. ایشون میگه که کاشف به دو نحوه موجوده. یکی این که همون موجوداتی که هنوز نیامدن، وجود اعلاشون که حقیقتشون هست، کاشفشون که وجود اعلاشون هست، اون موجوده، حاصله. پس دیگه احتیاج به خود معلوم نیست، احتیاج نیست که اون شیء حاصل باشد. حقیقتش که وجود علایش حاصله و وجود علای او علمه، پس علم حاصله. که باید ظاهر باشد نیست، اون که باید ظاهر باشد نیست، اما از هر از او هست و اون عبارت از عیان ثابته. خود معلوم در ازل نیست. معلوم که باید ظاهر باشه تا معلوم حضوری باشه، ولی از هر از او وجود داره که عیان ثابت است، اون هست. توجه کنید، پس مرحوم سبزواری به دو نحوه معدومات رو در ازل موجود میدونه، یکی این که وجود معدومات که بعدن میاد نحوه اعلایش که همون حقیقتشه در ازل موجوده، نحوه اعلای وجود. یکی دیگه این که اون وجود میخواد با ماهیات ظاهر بشه، از هر از اون ماهیات که عین ثابت است حاصل است. پس هم وجود اعلایش حاصل است، هم ماهیت از هرش حاصل است. بنابراین اشیا در خارج اگرچه معدوم نشدند ولی کاملترشون، اگرچه موجود نشدند ولی کاملترشون موجوده. کاملترشون یا وجود اعلایشونه یا ماهیت ازل. البته در موجود اعلا، در وجود اعلا ما بحثی نداریم، مرحوم سبزواری حرفش درست میشه، چون وجود اعلا در مرتبه ذات هست. ولی در اون ماهیت ازهر یا به قول ایشون در اون نحو ازهر که سابقه بر ماهیت ماها حاصل است، در اون بحث داریم. اون که در مرتبه ذات نیست، عیان ثابت در مرتبه ذات نیستن. شما میخواستید تو مرتبه ذات اشیا رو بیارید تا بگید اشیا اگرچه معدومن ولی ازهرشون تو مرتبه ذات هست، در که عیان ثابت تو مرتبه ذات نیستن، اونا مال بعد از ذات هست. اشکال بعد مرمون سبزاری در این قسمت با وارد میشه. این اشکال رو صدر هم بر عرفا وارد کرده، به اونم همینو گفته، گفته شما میخواد علم کمالی رو که در مرتبه ذاته و این ذاته توضیح بدید، عیان ثابته نمیتونن علم کمالی باشه، اون علم ما بعد ذات هست. بعد توجیه کرده، بعد که توجیه کرده عیان ثابته شدن علم واجب تالا، اونم در مرتبه ذات. حالا چگونه توجیه کرده؟ به اسفار مراجعه کنید. مرحوم سبزواری هم در این مسئله تابع صدراست، بنابراین حتما حالا که داره عیان ثابته رو به عنوان علم خدا مطرح میکنه، حتما توجیه صدرا در ذهنش هست، بدون اون توجیه نمیگه، ولی لذا اشکال برایشون هم وارد نمیشه. چرا؟ چون توجیه صدرا تو ذهنشه، اگرچه نگفته، اینجا بیان نکرده و نگفته، ولی توجیه صدرا در ذهنش بوده. همونطور که صدرا این عبارت مطلب عرفا رو توجیه کرده و از اشکال محفوظ کرده، خود مرحوم سبزواری هم در اینجا مطلب رو توجیه شده و خالی از اشکال داره مطرح میکنه، ولی بیان نکرده. نه، علم ذاتی گرفتن عرفا، انصابه علم ذاتی و کمالی گرفتن، ولی از صدرا باشون اشکال میکنه. ولی اگه علم مابعد ذات میگرفتن که اشکالی نبود. اینجا ایشون وقتی، یعنی سبزواری وقتی میخواد اشکال حل کنه و علم رو ببره تو مقام ذات، اونجا عیان ثابته رو مطرح میکنه. یعنی عیان ثابته رو علم مابعد ذات نمیدونه، علم در مرتبه ذات قرار میده، پس اشکال وارد میشه بر سبزواری. جواب هم نیست که از چه دارم؟ توجیه صدرا رو میشه،
یعنی برگشت قولش به برگشت قول عرفا میشه دیگه، یعنی قول مستقل نمیده، یعنی
این بگیم دو بگیم. بله، قول عرفا میشه، عرفایی که توجیه شده، نه عرفایی که اشکال شده. صدرا هم دوتا قول در مسئله این داره، یکی قول مخصوص خودشه، یکی قول عرفایی که اصلاح شده باشه. این دوتا قول قبول میکنه. مرحوم سبزواری فقط یه قول گفته، ولی در لابلای اون یه قول داره اشاره میکنه که قول دوم من قبول دارم، قول عرفا رو بعد اسلام من قبول دارم. تصریح نمی کنه، توضیح نمی ده، ولی از عبارتش بر میاد.
عرفا تعبیر به ثبوت علمی کردن، ایشون که وجود علا اسمش به هم میده.
نه، وجود علا یه جواب دیگره. وجود علایی که مرحوم سبزواری میگه همون حرف صدراست. بعد اون نحوه از هر نحوه از هر عیان ثابت است، عبارت شاله میرسیم این شاله عرض میکنه تو کلامیشون، نحوه از هر داره، نحوه از هر عیان ثابت است، وجود اعلی قول صدر است. هم قول صدرا رو میگه هم قول عرفا رو میگه، خود مثل خود صدرا، صدرا هم قول خودشو میگه هم قول عرفا رو، منتها قول عرفای تصحیح شده، نه قول عرفایی که مبتلا به اشکاله. حتما مرحوم صدراری هم قول عرفای اصلاح شده رو داره مطرح میکنه، نه قول عرفای مبتلا به اشکال. حالا شما گفتید علم نحوه اعلای وجود است، باز معلومه درست نکردید، باز معلومه نبردید اونجا، علم که نحوه اعلای وجود بردید اونجا، معلوم که متعلق این علم نرفت. فرمای شماست دیگه. جواب اینه که معلوم در اینجا با علم یکیست، معلوم با علم یکیست، همون وجود اعلی که علم است معلوم است، حکمشون فرق میکنه. حالا این حکمشون فرق میکنه، اینم من اشتباه گفتم، این مال اون معلوم خارجیه. ببینید الان علم عبارت هست از همین وجود اعلایی که نوریه، این وجود اعلایی که نوریه خودش هم معلومه، مثل علم ذات به ذات، علم ذات به ذات خود اون علم خود ذاته، خود ذات هم خود علمه. اینجا دیگه متعلق جدایی نمیخواد. بله متعلق جدا اونم معلومه، اون معدومه، ولی علم بی متعلق نمونده. اگه علم بی متعلق میمون خراب بود، علم بی متعلق نمونده، متعلقش خودشه، خودش نگید ذات، ذات هم خود همین علمه، خود ذات علمه. من قبلا گفتم ذات علم کله، خود همین علم هم معلومه، یعنی خود ذات هم همین علمه، علم هم همون ذاته. ذات که معلوم باشه یعنی وجود اعلای اشیا، پس وجود اعلای اشیا معلومه، بنابراین هم علم در ازل حاصله، هم معلوم حاصله، تعلق هم هست. بله اون معلومی که رقیقه این حقیقت، اون معدومه، اون معلوم معدومه، ولی علم بی معلوم نیست، علم بی متعلق نیست.
نوعی درست داری اشکال هم نوعی اشکال دیگر درش میاد میگه، ما تفصیل دیگر داریم
چی میشه؟
یه اشکال دیگه میاد میگه که تفصیل از بین میره، چون اون ذات خدا رو تفصیل داریم، تفصیل من تفصیل باشی میگه،
تفصیل رو دیروز توضیح داریم دیگه، دوباره بگم نمیشه که یه بار
توضیح
دادن در جلسه اسماق بودن، یه بارم در جلسه سابق تکرارم کردم دیگه، دوباره فکر کنید حل میشه. نه هیچ اشکال تفصیل در اینجا وارد نیست، تفصیل حل شد، هم مرحوم سبزواری گفت هم من یه جوری بیان شدن درست شد انشالله. صفحه 170 صفحه 11 و لما کانا هنا مزنت و سؤالن، دو خط بیان پایین عجبنا به انهو، این عجبنا به انهو جواب لماست، چون در اینجا گمان یک سؤال میرفت ما جواب دادیم. حالا اون سؤال چی بود؟ سؤال هو انه هاز الوجود الخاص و الماهیت الخاصه، وجود خاص وجود موجودات خارجی. سلام علیکم.
به ما یک خیلی کمک بگیان کنی کمک
کنی. بله وجود خاص یعنی وجود ماها، ماهیت خاص یعنی ماهیت ما، یعنی موجودات متعین، اینا هنوز موجود نیستند. هو ان هذا الوجود الخاص، که وجود ماهاست، وجود متعین شده ماهاست. و الماهیت الخاصه، که ماهیت ماهاست، یعنی این موجودات متعین. خودش میگه جمع میکنه و بل جمله، یعنی به طور خلاصه ذات کل شیء، کل شیء نخوره ها، ذات اشیا، ان مذکوره فی نظم. در عبارت داشتیم علمون به تفصیلن به ذات کل شی. کلمه به ذات کل شی تو عبارت بود، تو شعر بود. حالا ایشون میگه که و بل جمله، یعنی به طور خلاصه به جای وجود خاص و ماهیات خاص بذار ذات کل شیئن رو که در نظم آمد. لم یکون فی الازل، این شد خبر انه انه هازل وجود الخاص و ماهیت الخاص، این اسم انه بود. دوباره و بل جمله ذات کل شیئن المذکور فی النظم، اینم دوباره اسم این نشد. این لم یکون فی الازل میشه خبر. این وجود خاص و ماهیت خاص یا به طور خلاصه ذات هر شیء، لم یکون فی الازل در ازل نبود. لم یکون هم تامه است، یعنی لم یکون موجودن، لم یحصل فی الازل. فکان معلومن، چگونه این وجود خاص معلوم میشود؟ ول معدوم و لا یولم، واب ول معدوم حالی است، در حالی که معدوم لا یولم، در حالی که معدوم لا یولم، چگونه شما قبول میکنید که این معدوم در ازل معلوم بود؟ معدوم که نمیتونه معلوم باشه. این اشکاله. عجب نا از این اشکال بنده. لم تکو ذات و کل شیء، لم تکو تام است، یعنی نبود. به سلب البسیط، فعل ازل متعلق به سلب بسیط نگیرید، متعلق به لم تکو بگیرید. اینطوری بگید لم تکو ذات و کل شیء فعل ازل، ذات هیچ شیء در ازل نبود. بعد به سلب بسیط رو اضافه کنید، نبودش به سلب بسیطه. یعنی وجود رو که محمول است از اشیا که موضوعا سلب میکنیم به سلب بسیط. سلب بسیط عامه، هم شامل میشود اونجایی رو که موضوع باشد و محمول سلب کنید، هم شامل میشود اونجایی که موضوع نباشد و محمول سلب کنید. ایشون میفهمد که ما در ازل وجود رو از اشیا به سلب بسیط سلب میکنیم، یعنی طوری سلب میکنیم که با نبود موضوع وجود سلب بشه، نه موضوع به نحوی مثلا باشد وجود ازش میگیریم که حتی مثلا بگید حالا موضوع به نحوی ثبوت هست وجود ازش میگیریم. نه، موضوع اصلا نیست. اگر وجود از این موضوع میگیری به خاطر این موضوع نیست که وجود داشته باشه.
اشکالو محکم‌تر کرده،
یعنی محکمش میکنه. بله، میخواد تاکید کنه. و الا وقتی میگه که موضوع وجود نداره، وقتی میگه موضوع وجود نداره کافیه، ولی میگه موضوع وجود نداره چون اصلا موضوعی نیست که بخواد وجود داشته باشه. اونی داره تقویت میکنه که در اون ازل در مرتبه ذات اصلا موضوع نیست که بخواد وجود داشته باشه. حالا من نمیتونم چه تعبیری بکنم، موضوع نیست که بخواد وجود داشته باشه. این داره بیان میکنه اشکال رو. از کردم اول اشکال رو بیان میکنه منتها اشارتن، بعدا شروع میکنه به جواب. جواب از لکن ما به این کشاف ها بید موضوع ماهاییم، موضوع ماهاییم، موجودات متعین، موجودات خاص، اینا موضوع هست، موضوع وجود ماهایی. میگه در ازل وجود برای ما نیست، یعنی ما اصلا نیستیم. اگر نیستیم معدوم چطور معلومیم؟ اگر ما نیستیم اونم با این نیستی، با این نیستی که اصلا نه وجود از ما گرفتن، اصلا خود ما نیستیم. اگه چنین نیستی داریم چگونه معلوم شدیم؟ اشکال داره تقویت میکنه ها. مرحوم سبزواری در اینجا داره اشکال اشاره میکنه، منتها با این اشاره که بیان میکنه ماها در ازل نیستیم اونم با چنین نیستی که موضوعا منتفیم، نه محمول از ما گرفته باشن موضوع اون یه جوری حاصل باشه که فقط محمول از دست داده باشیم، اصلا خودمون نیستیم. یه وقتی چنین نیستی برای ما هست چطوری معلومه؟ ایلم تکن به نحو کثرت فی الازل. ما در ازل بودیم اما به نحو کثرت نبودیم، حقیقت ما در ازل بود که کثیر نبود، واحد بود. ما به نحو وحدت در ازل بودیم، نه ما حقیقت ما. پس ما با نعت کثرت، یعنی ما به اعتبار این که ما هستیم، اون در ازل نبودیم. ای لم تکو و نفل کثرت فل ازل. و قول ما که گفتیم به سلب البسیط، معناش اینه که لابد ان یکون تعبیر ان سلب الکون فل ازل، اگر بخوام در ازل سلب وجود کنیم، تعبیر باید به سالبه بسیطه باشه. به سالبه البسیطه متعلقه به تعبیره، تعبیر باید به سلب بسیط باشد. چرا؟ چون نه که وجود از ما مسلوب بود، اصلا خودمون نبودیم، موضوع نبود، موضوع وجود در کار نبود، نه موضوع بود وجود بهش داده نشده بود. تعبیر باید به سلب بسیط باشد که سلب بسیط منتفی می شود با انتفاع موضوع. اینطور نیست که فقط محمول منتفی بشه. محمول اگر منتفی میشه به خاطر اینکه موضوعی نداره. ازالو هزل ازل، اگر ما ازل رو لحاظ کنیم باید سلب و منسلب بسیط باشه. بله اگه بیام در لایزار، در لایزار ممکنه بگیم این ماهیت موجود نیست، مثلا ماهیت سیمرغ موجود نیست، وجود ازش بگیریم، ولی خود سیمرغ رو تو ذهنمون تصور کن، یه وجود ذهنی به سیمرغ بدیم، وجود خارجی ازش بکنیم. اما در ازل باید وجود خارجی ذهنی همه رو باید سلب کنی، اصلا برای وجود، برای موضوع هیچی نذاری که حکایت بکنه از وجود موضوع، از ثبوت موضوع، از وجود ذهنی موضوع. اصلا موضوع رو باید پاک و پاک کنی، نه فقط وجودش رو برداری یه چیزی ازش بذاری. در ازل باید همش پاک باشه، ولی در لایزال نه، عیبی نداره. وجود خارجی در ازش سلب کن، حالا وجود ذهنی برش باشه، وجود علمی برش باشه، خیلی دیگه مهم نیست. تو ازل خیلی دقیق پاکش کن و معدومش کن، یعنی تعبیر کن به سلب بسیط. و به جمله حالا بگذاریم از این دقتی که ما با آوردن سلب بسیط در مسئله به خرج دادیم، از این دقت بگذاریم و به جمله لم یکن المعلوم فی الازل، معلوم در ازل نبوده، این اشاره به اشکاله.
ذات کلشه رو باید،
یعنی
ماهیت، ذات
کلشه یعنی ماهیت، وجود، همه رو،
البته وجود مضافشون
همه رو باید بردارید، یعنی چیزی از این موضوع باقی نذارید که فقط وجود خارجی رو سلب کنید. هیچی از این موضوع، حتی یک آدرسی هم ازش نذارید. موضوع به عنوان کثیر ها، بله حقیقتش که هست، به عنوان کثیر باقی نذاریدش.
این حقیقتش در ذهن تصور میشه،
حالا چه در ذهن، نه یعنی این در هیچ مرتبه از مراتب قرارش ندید. در ازل وقتی نگاهش میکنید هیچ جور بهش تحققی ندید، نه فقط وجود خارجیش رو سلب کنید بقیه رو رها کنید، مثلا کلن ریشکنش کنید در ازل. روشنه مطلب، من هرچی بخوام تعبیر کنم بدتر سختش میکنم. لکن ما بهی انکشافها حسل، اون حسلی رو که 3-4 خط بعد میاد اینجا بیارید. درسته که ذات کلشه در ازل لم تکو نبود، اما ما بهی انکشافها حسل، آنچه به وسیله اون چیز انکشاف این ذات می شود، اون حاصل، حاصل بود در ازل. ما به انکشاف و ذات حاصل بود، ما به انکشاف و ذات، اما علم دیگه
وجود اعلی،
بله
وجود اعلی،
همون وجود اعلی، بله ما به انکشاف علم است، یعنی وجود اعلی است، یا اون نحو ازهره، یعنی عیان ثابته که خودش توضیح می ده. ما به انکشاف ها یعنی علم به ها، علم به این ذات، خود ذات نبود ولی علم به این ذات بود. علم به ذات چیست؟ هو النحو الاعلا، یه خط جا بندازید، و کزن نهبل از هر هر دو رو میگه. اون ماوی انکشافایی یا نهبه علاست یا نهبه از هره. نهبه علا مال وجود، نهبه از هر مال ماهیت. یعنی وجود به نهبه علا بود، ماهیت ما به نهبه از هر که عیان ثابت است بود. بله؟
این دومی خراب میکنه
ولی اصلاح میشه. خراب میکنه ولی اصلا با دومی که عیان ثابته بود مثلا خراب میکنه، ولی با اصلاحی که صدرا کرده باز مسئله درست میشه.
باز میشه دو تا، یعنی صدرا دو تا درست میکنه یا
یکی درست؟ نه، یه علم درست میکنه با دو بیان.
ایشون دو تا درست کرده.
ایشون هم دو بیانه.
دو بیان.
دو بیانه ولی یک علم درست کرده. ما به انکشاف رو یکی میگیره. منتها دو جور بیان میکنه. حالا عزم میکنم شما نمیخوام، اگر اصرار دارید که من اصلاح صدرا رو بیارم اون رو توضیح بدم، اگه نه خودتون مراجعه کنید. اصلاح صدرا رو که مراجعه میکنید میبینید دو تا علم درست نمیشه،
دو بیان
برای یک علم درست میشه.
یعنی با نحوی از هرش اینجور معلوم میشه که وجود ظاهری رو ما وجود خارجی درست کنیم. با نحوی علاش اینجور با نحوی
از هرش نه، به اثر بذارید همون توجیه صدرا باشه. تو شما توجیه نکنید، بزن توجیه صدرا باشه. توجیه صدرا باشه. بله.
نکته‌ای
داره از هر و نکته‌ای داره. این سوال خوبیه ولی من سوال اشاره کردم. این سوالو من اشاره کردم جوابشو. سوالتون اینه که چرا در وجود میگه علا، در این ثابت میگه از هر؟ یادتون از یه زمانی هم من اینو گفته بودم، مرحوم علامه طباطبایی هم تو نهایه دارم که ماهیات رو تعریف میکنن. چی رو تعریف میکنن؟ ماهیات ظهورات الوجود لدى الاذهان. ماهیات ظهورات الوجود لدى الاذهان یعنی در پیش ماها که با ذهن سر و کار داریم ماهیات ظاهرتر از وجوده. ما وجوده نمیبینیم، نمیابیم، ماهیات رو میابیم. ماهیات وجود رو در نزد ذهن ما ظاهر میکنه. بنابراین اگر وجود که نحوه علاش، نحوه علای وجود مال خداست، بعد اگر این بخواد ظاهر بشه با عیان ثابته باید ظاهر بشه، با ماهیت باید ظاهر بشه، با حدود باید ظاهر بشه، تنزل کنه حدود پیدا کنه تا ظاهر بشه. وقت عیان ثابته نحوه از هرند، یعنی اگر با ماهیت وجود رو ظاهر میکنیم با عین ثابت وجود رو اظهر میکنیم، چون عین ثابت شفافترن، نه برای ماها، برای کسی که با عین ثابت ارتباط داشته باشه. پس وجود نحوه اعلا دارد، ماهیت نحوه اظهر دارد، چون ماهیت کارش ظهوره، وجود کارش علو و تنزله، اما ماهیت کار ظهوره. اگر ماهیت شفافتر باشه میشه از هر.
این دو چیز شد، دو تا بیان نشد.
بله،
هم دو نظر.
ببینید وجود من و ماهیت من، این میخواد معلوم خدا باشه، یعنی میخواد ذات من معلوم باشه. ذات من هم وجود داره هم ماهیت داره، وجودش اون، ماهیتش این. ذات من میخواد معلوم باشه، یعنی ذاتی که ماهیت و وجود دارد. همه اشیاء غیر از خدا ماهیت و وجود دارند، هم وجودشون هم ماهیتشون میخواد معلوم باشه. وجودشون به نحو اعلی اونجاست، ماهیتشون هم به نحو ازهر اونجاست. پس هم ماهیت هم وجود کامل روشنه، با اینکه هنوز خودشون نیومدن، با اینکه صاحب ماهیت صاحب وجود هنوز نیومده، ولی وجودش اونجا به نحو اعلا موجوده، ماهیتش هم اونجا به نحو اظهر موجوده. این این ذات وجودن و ماهیتن به نحو اکمل اونجا موجوده و همونم معلومه. پس ما به این انکشاف حاصله، ولی خود این شیء حاصل نیست.
نه، به این بیان میشه یک بیان، میشه
حالا بفهمید یک بیان.
این اشکال ما رو میده. مایلش با عیان ثابت ظاهر میشه وجودش هم برام.
بله، حالا من یه خودی میخوام بهترش کنم. ولی خیلی یه جور میشه دیگه. بفهمید یه بیان، بفهمید دو بیان. لکن ما بهی انکشافها یعنی علم به این ذات حصل. این ما به انکشاف چیست؟ هوبر به ما به انکشاف بگردی به ذات بر نگردونه، ضمیر بها به ذات بر میگرده نه ضمیر هوبر. و هوبر یعنی این ما به انکشاف. هوبر نحوال اعلا من کل وجوده. من در اینجا متمم افعال تفضیله، اعلای من کل وجود، نحوه اعلای از کل وجود. کل وجود یعنی تمام وجود امکانی. یه دونه نحوه اعلای از کل وجود داریم. من رو من تبعیضیه، من نشیه اینا نگیرید. من متمم افعال تفصیل اینجا. اون نحوه وجودی که اعلای من کل وجوده، اعلا بودنش، این علا طریق رو به علا بودن مربوط نکنید، به اون حسلی که بعدن میخواد بیاد مربوط کنید. این نحوه علای وجود حاصل است. به چه نحو حاصل است؟ علا طریق البساطت و الوحدت. یعنی همه موجودات در اونجا به نحوه علا موجودند، اما وجودشون به نحوه بساطت، به نحوه وحدت، نه به نحوه ترکیب و کثرت که بعدن میاد. بله به نحوه ترکیب و کثرت بعدن میاد، الان نیست. ولی اصل وجودشون به نحوه وحدت و وساطت الان یعنی در ازل هست.
انکشاف هم میتونه باشه؟
بله، متعلق به انکشاف هم بله میتونه باشه. علا طریق الوساطه متعلق به انکشاف هم میتونه باشه. ولی متعلق به حسل بگیرید شاید بهتر باشه. نحوه علای وجود که حاصل است علا طریق البساطت و الوحدت، نه ترکیب الکسد. کما فی المعلوم تشبیه برای منفیه، تشبیه برای نفع نیست. این گفت لا ترکیب الکسد، لا ترکیب الکسد نفیه، منفی خود ترکیب الکسده. کما فی المعلوم فی ما لا یزال، معلومه در ما لا یزال ماهایی، ماها ترکیب و کثرت رو داریم. کما فی المعلوم یعنی کما اینکه ترکیب و کثرت در معلوم فی ما لا یزال هست، معلومه در ازل، همون نحوه اعلای وجوده، اون کثرت نداره. اما معلومه در لا یزال یعنی معلومه بعدی، ماها این دیگه که بعدن میاییم، این معلومه در لا یزال ترکیب و کثرت رو داره. پس ترکیب و کثرت وجود ندارد در اون نحوه اعلا، چنانچه وجود دارد در نحوهی که در لایزال میاد. روشن. و کز نحو الازهر از سابق من کل ماهیتین. این هم اشاره کردم حتی بر اون نحوه اعلاست. کزا حاصل است نحوه ازهر، از سابق صفت است برای این نحوه ازهر. من کل ماهیت متمم ازهره، اینجا منو تبعیضی و نشوینه نگیرید، متمم ازهره. ازهر از هر ماهیتی، ازهر از هر ماهیتی که سابق بر همه ماهیت هاست، یعنی همین ثابته دیگه، ایان ثابته. از هر اندس هر ماهیتی و سابق هم بر ماهیت ها، انیل ایان ثابته که لازم اسماء خدا بس. خب چطور ایان ثابته در چطور ایان ثابته میگی موجود؟ یا چطور میگی از هر؟ ایشون میفهمد که ماهیات در این جهان وجود متشتت دارند، یعنی وجود زید از وجود هم جداست، دوتا وجوده یکی نیست. وجود متشتت پراکندگی میاره، غیبت میاره، ظهور رو ضعیف میکنه. اما همین ماهیات اصلشون، اصل یا بگید حقیقتشون که عیان ثابتند، در اون مقام وجود جمعی دارند نه وجود پراکنده. وجود جمعی، حالا اگه تشبیه معقول و محسوس کنیم، مثل این که مثلا چند تا نور شما یه جا جمع کنید، خب این نور قوی تره، ظهورش بیشتره، پراکندهش کنید خود ظهور کم میشه. در اینجا اگر وجود متشتت برای عیان و ماهیات خارجی ظهور درست میکنه، همین وجود جمعی برای عیان ثابته ظهور بیشتر درست میکنه، چون وجود پراکنده تونه ظهور بده، وجود جمعی که بهتر ظهور میده. اصلا تشبیه معقول و محسوس هم کردم، نورهای زیاده یه جا جمع کنید، خب این ظهور بیشتری رو تولید میکنه، یا نورهای زیادی رو پخش کنید ظهور کم میشه. حالا وقتی وجود متشتت تونست ظهور درست کنه برای ماهیات، وجود جمعی که برای عیان ثابت است به طریق والا میتونه ظهور درست کنه. بنابراین عیان ثابت از هر انداز عیان خارجیه. کیفه؟ چگونه از هر نباشند؟ چگونه این عیان ثابت از هر نباشند؟ در حالی که ازا زهرت الماهیات هنا، یعنی در عالم ما، در عالم ماده، در عالم امکان، بل وجودات بل انوار، با بای سببی است. اگر ظاهر شدن ماهیات در هنا در عالم ما به وجودات و انوار متشتته، فما ظن که چه گمان میبری زمانی که وجود جمعی باشد و نور واحد باشد و در این وحدتش به لحاظ شدت نامتناهی باشد. نامتنایی مکانی نمیگیم، نامتنایی شدی، یعنی انقدر این نور شدید. خب نور اگه نامتنایی باشه ببین چقدر ظهور میاره. بنابراین از هر بودن عیان ثابت توضیح نمیخواد، اثبات نمیخواد. نور نور جمعیه، اونم یه جمعیه نامتنایی، نامتنایی نه به لحاظ مسافت، نامتنایی به لحاظ شدت که اظهارش بیشتر میشه، اظهارش هم نامتنایی، اظهارش هم نامتنایی. خب اگر این وجود متشتت اینجا که همراه با تشتت و غیبته تونست ماهیات رو ظاهر کنه، اون وجود جمعی چطور عیان ثابت رو ظاهر نمی کنه؟ اون پیداست که خیلی عیان ثابت رو ظاهر تر می کنه. پس عیان ثابت اونجا از هر هم
جمعی یا جمعی و اون جمعی داره
جمعی ین جمعی درست نیست.
جمعی
نه، جمعی که باشه که خلاف مقصود میفهمونه. وجود اگر مال جمعی باشه که پراکنده میشه، وجود پخش کنید بین جمعی، پخش خودش پخش میشه، پراکنده میشه. حتما باید کلمه جمعیان باشه. جمعیان کتاب شما غلطه و برعکس مقصود رو افاده میکنه. حتما باید جمعیان باشه. کتاب ما جمعیان داره. شما چی داری؟ شما جمعیان داریم؟ نه، جمعیان هر دو نسختون باطله. نسخه ما صحیح فعلا همه جا حق با شما نیست، وزیر ما ماست.
میشه درستش کرد جمعیان؟
بله
جمعیان میشه درستش.
نه جمعیان خلافه.
نه همه وجود من نور یکی هست.
جمعی من یکی؟
نه
وجود جمعی، وجود جمعی یعنی وجود پخش، روی جمعی پخش میشه. خب بله واحدنش درست، ولی جمعیانش غلط میشه دیگه. پیداست جمعیان بهتره، پیداست جمعیان بهتره. خیلی دفاع نکنید از نسختون، عوضش کنید. بعدم تازه عبارت دقت نید. فعنه ید الله من جماعت، جماعت همون جمعیت رو افاده میکنید دیگه. این جماعت هم همون از مفاد هم از اون ماده جمعیانه، نه از ماده جمعیه. فعنه ید الله من جماعی مثاله که جماعت قوی تره. پس اگر چیزی جمع باشد، مجموعی باشد، قوی تره. پیداست یه لشکر مثلا افراد متفرق باشه، همین افراد متفرق رو جمع کنید به صورت یه لشکر، خب خیلی قوی تر میشه، جمع تر میشه. و بالجمله العلم حسن، این کلمه العلم رو اضافه کرد. چرا؟ چون فاصله افتاده بین مبتدا و خبر، فاصله هم زیاده. آدم اگر این کلمه حسن رو میشنید، خب ممکن بود ربطش میداد به اون ما به انکشافها، اون مبتدا بود دیگه. لکن ما به انکشافها، ما به انکشافها ابتدا بود یا اسم لکن بود. این حسن خبره، فاصله بین مبتدا و خبر زیاد شده. در چنین جاهایی رایج اینه، مرسوم اینه که مبتدا رو دوباره تکرار میکنه. الان مرحوم سبزوی همین کار کرده، فرموده که بقیل جمله العلم حسن فی الازل، فل علم حکمان ولی معلوم آخر. علم حکم میدارد، حکم چیه؟ موجودن فی الازل. معلوم حکم دیگر دارد، حکمش چیست؟ معدومون فی الازل یا موجودن فی ما لا یزال. هر کدوم از دو حکم بدین درسته. علم موجودن فی الازل و معلوم موجودن فی ما لا یزال، یا بگید معدومون فی الازل. دو تا حکم داری. خود ایشونم تفاوت این دو حکم بیان میکنه. میگه فل علم و عین و ذات، با فای تفریع هم میاره. حکمشون مختلفه. یعنی چی؟ یعنی علم عین ذات، من گفتم موجود فی الازل، ایشون میگه عین ذات، فرق نمیکنه، هر دوشه که عبارت فرق میکنه. بعد به خلاف المعلوم که عین ذات نیست، یعنی موجود فی الازل نیست، موجود فی ما لا یزال، یعنی همون حکمی که من گفتم ایشون هم داره میگه. البته من با عبارت این که موجود فی الازل و موجود فی ما لا یزال، ایشون با عبارت این که عین ذات و غیر ذات. و العلم و شجر صفتون لذت، مثلا به خلاف شجر. باز یه فرق دیگری داره بیان میکنه بین علم و معلوم. علم صفت عالم است، ولی معلوم صفت عالم نیست. معلومه بلعراز در اینجا، علم معلومه به ذات که همون علمه، صورت علمی شجر که همون علمه، اون صفت ماست، صفت عالمه، ولی معلوم صفت عالم نیست. بنابراین علم حکم میدارد، معلوم حکم دیگر. ولی علم و به شجر صفت زید است، مثلا به خلاف خود شجر که معلومه این صفت نیست. هازای اشاره داده به همین بحثی که گفتیم، ما بل انکشاف قبل از مکشوف. این یه مطلب، ما بل انکشاف واحد جمعی، مکشوف متکثر. حالا همین دو مطلب هم بسه. این دو مطلب هم ما داشتیم. میفهمد که نظیرش هم در عالم حس داریم، نظیر هم مطلب تو عالم حس داریم. شعای خورشید ملاحظه کنی، شعای خورشید واحد میتابد بر اشیای کثیره، اشیای کثیره روشن میکنه. ما بل انکشاف اون شعاعه و مکشوف اون اشیاه. ما بل انکشاف واحد است، مکشوف متعدد است. ما بل انکشاف قبل است، مکشوف بعد است. حالا قبل و بعد خیلی مهم نباشه، اون واحد و کثیرش کافیه. خودشون واحد کثیر نمیگه، قبل و بعد نمیگه. میگه ما بل انکشاف واحد است، مکشوف کثیر است. در اینجا در بحث ما هم ما بل انکشاف که علم واحده، مکشوف که ماهاییم کثیره. توجه شدین؟ هازا رو معنا کردم. هازا یعنی همینی که در بحث خودمون درباره علم و معلوم داریم، که علم که ما بل انکشاف است واحد است و معلوم که مکشوف است متعدد است. همین رو در عالم حس درباره شمس و اشیایی که به وسیله شمس روشن می شود نیز داریم. اون ما بل انکشاف در شمس واحد است، اشیایی که مکشوف می شود متکثرند. و تکثر اون اشیا، اینم دقت کنید، تکثر اون اشیا آسیبی به وحدت اون کاشف نمی زنه. اگر مکشوف ها متکثرند، باعث نمیشه که کاشف هم متکثر باشه، کاشف به وحدتش باقی میمونه. و هازا یعنی هازا رو توجه کنید، این که ما بل انکشاف واحد است و مکشوف متعدد است، یا ما بل انکشاف موجود است در ازل، مکشوف موجود است در لایزال، که البته این دومی رو خیلی تاییدش نمی کنم، کما مثل این است که ما بل انکشاف در عالم حس لل الوان و الاشکال، لل الوان و الاشکال متعلق به انکشافه، آنچه که به وسیله او منکشف می شوند الوان و اشکال در عالم حس شعاع شمس است. مثلا که میگه ممکن مثلا شعاع شمس باشه، ممکنه شعاع این لامپ باشه، ممکنه شعاع شمس شمع باشه و امثال داره، به عنوان مثلا شعاع خورشیدی گرفت که وسیع تر از هم است و هو واحدون، در حالی که منکشفات بهی، منکشفات به وسیله این شعاع کثیرند، کاشف واحده ولی منکشفات کثیر. ایشون میخواد ترقی کنه، میخواد ترقی کنه، میگه که منکشفات رو با شمس مقایسه کنید. دو جور میشه درباره منکشفات حرف بزنید، یکی من سقع شمس، یکی فی سقع شمس. این دوتا رو ببینید کدومش درسته. منکشفات از سقع شمس منکشفند یا در سقع شمس منکشفند؟ مسلم من سقع اند، صادر از سقع اند، یعنی انکشافشون با وصف منکشف بودن از سقع شمس اند، نه در سقع شمس. ما هم از سقع الهیم، نه در سقع اله. یه موجوداتی هستن که در سقع اله هند، ولی ما در سوق نیستیم، ما از سوقیم، یعنی از اونجا صادر شدیم، از اونجا حاصلیم، ما از سوق اون انکشافیم. دقت کنید، ما از سوق اون انکشافیم، نه در خود اون انکشاف. اون انکشاف در ازل بوده، ما در لایزال از اون صاد، از اون انکشاف که علم فعلی است صادر میشیم، نه ما در اون سوق باشیم. اون در اون سوق وحدت هست، کثرت نیست، اونجا جای وحدته، جای کثرت نیست که ما در اون سوق قرار بگیریم. روشن مطلب؟
شعاع که حقیقت ما نیست،
حقیقت این نه، این شعاعی که میگه مثال ها، مثال حقیقت منکشف به ما انه منکشف، شعاع چرا شعاع نیست؟ این شعاع اگر قید منکشف میخوره، اگر وصف منکشف میبینه، به خاطر اون شعاعه. اگه شعاع نبود که منکشف نبود. پس منکشف به ما این که منکشف است، صادر از اون کاشفه، صادر از اون کاشف این شعاع، ولی فید اون کاشف نیست. ما هم صادر از اون علم فعلی هستیم که کاشف ماست، فی اون علم و اون کاشف نیستی. روشن مطلب؟ و یوم کنن اقال، یعنی میتونی همین مطلبی که من گفتم یه خود دقیق ترش کنی. من گفتم نور خوشی کاشف، اشیای کثیره منکشف، بحث سوءو نکردم، حالا میخوام یه خود مطلب رو دقیق تر بیان کنم. میخوام بگم همین منکشفات کثیره چون از سوء شاعن شعار رو متعدد نمی کنن. اگر فی سوق شعاع بودن شعاع رو متعدد می شدن، اگر این کسرات می رفتن فی سوق شعاع، شعاع رو متکسر می کردن، اما نرفتن تو سوق شعاع، صادر شدن از سوق شعاع، پس شعاع رو متکسر نکردن. و یوم کنن یقال هوه، یعنی منکشف من سوق شعاع است، و لا یوم کنو فیها، این منکشف از سوق شعاع میاد، شمس میاد، از سوق شمس میاد، و لا یمکن فیا، ممکن نیست که فیها یعنی در شمس باشد. اینجا محل منظورش اینه که من درسته، فی غلطه. این منکشف فی سوق نیست که شمس رو کثیر کنه، بلکه من سوقه به شمس رو کثیر نمی کنه. پس کثرت منکشفات باعث آسیب به وحدت کاشف نیست. این بحث همون شد. بحث بعدی حالا خود سر مطلب این بذاریم به جلسه بعد.
حالا هم من لاشه ایلا من لا میشه.
اون یه بحث دیگه است. اون یه بحث دیگه است. حالا داره منش رو هست. بله منش درسته. اشیا رو خدا لامنشه خلق شد. نه ملاشه. خدا لامنشه خلق شد. نه که لا من لاشه از لاشه خلق نکرد لا من شه خلق کرد. یه بحث خوبیه ولی با اینجا رفتی به اینجا نداره.